بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و على عترته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین و الان الى لقائه یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در ترجمه محور سوم زیارت شریف عاشورا که شروع به الله اکبر و ختم به سجده بود، عرض کردیم که این حکایت از این معنا دارد که زیارت عاشورا ماهیتی که توحیدی دارد و چون زیارت عاشورا ترجمان واقعه عاشوراست، واقعه عاشورا هم حقیقت توحیدی دارد. از جلسه گذشته شروع کردم به بیان هدف قیام امام حسین علیه السلام که هدف نهضت چه بوده. برای اینکه این هدف رو بیان کنیم لازم است که دو مقدمه ذکر بشه. مقدمه اول در جلسه گذشته بیان شد و اون پیوند بین وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی و وجود نازنین حضرت سید الشهدا است که شدت این پیوند در کلامی از خود حضرت رسول اکرم بیان شده. قال رسول الله حسینون منی و انا من. این نهایت پیوند بین امام حسین و حضرت سید الشهدا است و تمام رمز کربلا در این فقره دوم این روایت انا من حسین. حسینون منی معناش روشنه، حسین از منه، خب نوه منه، نوه من یعنی فرزند دختر منه، این مشخص معناش چیه. اما اونچه که سر است، اونچه که اشاره به حقیقت کربلا دارد، نزد انم حسین، من چجوری میتونم از حسین باشم در حالی که امام فرموده انم حسین، من از حسین، پیغمبر فرموده. این مقدمه اول. من این فقره دوم عنوان یک بحثی برای تعمق و تفکر عرض کردم، توضیح باید بدم این رو انشاءالله در وقتی که خواستم نتیجه بگیرم. مقدمه دوم بحثم رو امروز شروع میکنم. حالا قصد داشتم که امروز مقدمه دوم رو هم بگم، هفته بعد نتیجه. ببینیم چجور میشه مقدمه دوم رو به چه کیفیتی میتوانیم ادامه بدیم. قبل از شروع مقدمه دوم باید این نکته را عرض کنم که هر واقعی که اتفاق میفته، هر حادثه‌ای که تحقق پیدا میکنه، دو تا چیز درش وجود داره. اون چیز اولی که وجود داره هدفه. هر واقعی دارای یک هدفه و ممکن است که دارای منافع و فوائدی هم باشه. پس هر حرکتی یک هدف داره. هدف همیشه یه چیزه، بیشتر از دو یکی نیست. یک هدف داره. دومین اموری که برش مترتبه فواید، منافع. منفعت میتونه متعدد باشه. مثلا شما در بیابان زمین زراعی داری، بعد بهت گفتن که اگر در فلان منطقه چند متر زمین رو بکنی به آب میرسی. مثلا در 30 متری اگر بکنی به چی میرسی آجان؟ به آب میرسی. خب شما هم بیل و کلنگ و اون چی که لازمه حفاریز بر میداری، وارد اون منطقهی که از قبل تعیین شده میشی، شروع بکنید بکندن. اگر از شما بپرسن که هدفتون از این کندن زمین چیست، بلا فاصله خواهید گفتش که به من گفتن دستینتی اینجا اگر کنده بشه به چی میرسن؟ به آب میرسن. خب میکنی متر اول، متر دوم، متر سوم، میرسی به یک بسته، به یک جعبه، به یک کوزهی که پر از طلا و جواهر است. جنج پیدا میکنی، جنج رو هم پیدا میکنی، اما پیدا کردن جنج از باب منفعت این حفاریه، چون هدف شما از این حفاری چی بود؟ به آب برسی. حالا کندی و خوششانس بودی یه دونه کوزه پر از سکه های عهد ساسانیان که ضرب حضرت یوسف رو پیدا کردی، دیگه چه آدمی از خوششانس در میخواد؟ ولی پیدا کردن اون گنج هر چقدر هم که با عظمت باشه، هر چقدر هم که با ارزش باشه، هدف این حفاری نبوده، بلکه منفعت این حفاری بوده، فایده این حفاری بوده. حالا همین رو تطبیق میکنیم با نهضت عاشورا. نهضت عاشورا تحقق پیدا کرده به یک هدف، اما مترتب بر این نهضت یک فوائد و منافعی هم بوده. آنچه را که ما بر فراز منبرها گفتیم و شما در سطح منابر شنیده اید غالبا بیان فوائد نهضت عاشورا بوده. من بعید میدانم کسی تا کنون هدف اصلی نهضت رو بیان کرده باش. اینکه شما شنیدید نهضت حضرت سیدالشهدا یه امری بوده برای مبارزه با روحیه ذلت پذیری، هیهات هیهات من نزلت. اینکه شما تصور بکنید نهضت عاشورا یک امری بوده برای مبارزه با حکومت فاسق و فاجرانه یزید، مثلی لا باری. من چی کار دارم با یزید؟ من نمیتونم با یزید پیاد کنم. یا اگر مثلا فرض کنید بعضی از مراتب رو شنیدید که زنده نگه داشتن سنت پیغمبر و دین خدا در گروه نهضت بوده، و یا اگر شنیدید که امام علیه السلام خروج کردند به خاطر امر معروف و نهی از منکر، یا اینکه شما شنیدید و براتون گفتند که نهضت امام حسین تحقق پیدا کرد برای تشکیل حکومت اسلامی، اینا همه 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 و همه فواید نهضت بوده نه هدف نهضت. اگرچه ممکن است برخی از این مطالبی رو که عرض کردم در خود کلمات از سید و شهدا هم بهش اشاره شده باشد، یا در بعضی از اونجاها که ما عرض ادب به ساعت مقدس از سید و شهدا میکنیم این مطالب مطرح شده باشه. ما در یک فقراتی از زیارت وارث به امام علیه السلام عرض بکنیم اشهد و انکه قد اقمت الصلات و آتیت الزکات و آمرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. من شهادت میدم تو اقامه صلات کردی، تو ایتاء زکات کردی، تو امر معروف و نهی از منکر کردی. بعد بعضی ها گفتن هدف نهضت همین بوده. خب ما یه قدر راجع به این صحبت بکنیم ببینیم اصلا میتونه هدف نهضت قرار بگیره. در فقه ما آمده اون چیزی که از ساحت مقدس خود معصومین به ما رسیده چی اومده؟ این که کجا امر معروف و نهی از منکر وجود داره؟ کجا لازم که شما امر معروف و نهی از منکر بکنید؟ جایی که 6 تا شرط با هم حاصل باشه. اگر 6 تا شرط جمع شد امر معروف واجبه، اگر 6 تا شرط جمع شد نهی از منکر واجبه. یکی از اون شرایط این است که در پی امر معروف و نهی از منکر خطر جانی برای آمر و ناهی وجود نداشته باشه. خب حالا اگر این شرط وجود باشد، خدا وکیلی 72 نفر با 30,000 نفر خطر جانی وجود دارد برای آمر یا نه؟ و قطعا او 70,000 نفر چه بلای، او 30,000 نفر چه بلای سر این ور خواهند آورد. بنابراین از امر معروف و نهی از منکر، اون که شما فکر میکنید نهضت هدفش نبوده، چون اصلا از ابتدا امر معروف واجب بوده بر امام السلام. هر کسی بخواد این معادله را حل کنه، جدای از این که حضرت سید الشهدا یک شخصیت آسمانی است که اگر تمام خلایق در گروه تصرفات او هستند، اگر اراده میکرد تمام اون 70,000 نفر که هیچ، اگر 70 میلیارد نفر هم بودن قلع و قمع میشدن، اما یه بنا نیستش که امام معصوم، چون امام معصوم است و چون نظام خلقت در طیور قدرت اوست، بخواهد کار خلاف قاعده بکنند و با اراده الهیه اش کار کنند، نه با جسمش کار بکنند، با جسمش کار بنا نیستش که با قدرت الهی کاری رو از پیش ببره، به دلیل اینکه به هر صورت در تکامل و فرایند کمال اختیار و اراده مؤثر. اگه بنا بود که امام نفرین بکنه و همه بدا از بین برن، خود خدا از هیچ بدی رو خلق نمی‌کرد. بناست که بدا خوب بشن به اراده خودشون، خوبها خوب باشن به اراده خودشون، نه اینکه در پس اراده حق همه خوب باشیم. این که زندگی است از نوع زندگی ملائک. پس امر معروف نمیتونه هدف باشد. بیان آیه جمله ای رو بیان میکنن و اون جمله خیلی جمله مشهوریه و بالای منبرها هم شاید 1-2 ساعت بشه راجبش صحبت کرد. و اگر امام حسین هدف نهضتش رو بخواییم نگاه بکنیم، میبینیم که امام حسین شهادتش موجب حفظ دین شد. بعد اون عبارت رو میارن علی اسلام نبوی یل حدوث و حسینی یل شها بقا. اسلام به واسطه پیامبر اسلام آمد و بقایش، تداومش به واسطه وجود ناظرین حضرت سید الشهدا است. این حرف اگرچه درسته، اما بقای دین اختصاصی به امام حسین نداره. مگه حضرت امیر کاری غیر از بقای دین داشت؟ مگه امام مجتبی علیه السلام کاری غیر از بقای دین داشت؟ مگه وجود ناظرین حضرت زین العابدین کاری جز بقای دین داشت؟ و امام باقر و امام صادق و حضرت بوسعب جعفر و حضرت رضا و حضرت جوان و حضرت عادی و حضرت عسکری و حتی حضرت دردانه نظام خلقت، وجود ناظرین حضرت حجت ابن حسن مهدی، و اساسا نقشی که برای امام در امامت در اصول اعتقادی شیعه ترسیم شده است، پاسداری از دین. صلح امام مجتبی علیه السلام هم موجب حفظ دین شد. 25 سال سکوت حضرت امام امیرالمومنین هم باعث حفظ دین شد. همه این بزرگواران کارشون، سیرشون، روششون، کلامشون، منششون این بود که دین رو حفظ کنن. کاری غیر از این نداشتن، از کاری غیر از این نداشتن. بنابراین شهادت حضرت سید الشهدا هدفش حفظ دین نبود، بلکه منفعتش حفظ دین بود. هدف چیز دیگه‌ایه، هدف خیلی والاتر از این هست. چیزی که خیلی در جامعه ما مشهور شده و اولی که بگن امام علیه السلام حرکت کردن برای تشکیل حکومت. من قدر راجب تشکیل حکومت صحبت کنم، ببینید بس این تشکیل حکومت میتواند هدف نهضت امام حسین باشه؟ عقلن و منطقا، عقلن و منطقا. خب معاویه علیه الهاویه در دوران حکومتش بارها به پسرش توصیه هایی داشت راجع به خلافت پسرش، که اگه تو خلیفه شدی باید چه کاری رو انجام بدی چه کاری رو انجام ندی. یکی از توصیه هایی که به پسرش کرده بود این بود که هر وقت به خلافت رسیدی 4 تا شخصیت هستن که ممکنه برای تو ایجاد دردسر بکنن. یکی عبدالرحمن ابن ابوبکر پسر خلیفه اول، یکی عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم، یکی عبدالله ابن زبیر حرث ملعون، یکی هم حسین ابن علی. راجع به 4 تا توصیه کرد در زمان حیات خود معاویه پسر ابوبکر مو اون کیچ 3 نفر بود. راجع به 3 نفر گفتش که عبدالله ابن عمر ممکنه باید مشکل ایجاد بکنه ولی خیلی مشکل نیست، هم بترسونش هم بترسونش هم بهش پول بده تطمیعش کن، مریده از خودمون کاری باید نداره، ولی هم سیاه چالها رو بهش نشون بده که چه خبره چون فوق العاده موجود ترسویه، هم بهش پول بده چون فوق العاده موجود تماییه، احترامش رو دیگه داری مشکلی نیست. این نفر اول. نفر دوم شخصی به نام عبدالله ابن زبیر پسر زبیر ابن عوام، همون طلح و زبیر پسرش عبدالله، این هم از اون دشمنان درجه یک اهل بیته چون باباشون به واسطه امیرالمومنین علی علیه السلام به درک واصل شده، از اون ملعونا و خطرناکا. آخ ما این معاویه اگر الان زنده بود به تنهایی کل عالم اداره کردن، هیچ سیاست مداری رو نداره که بتونه الان کل عالم رو اداره کنه، این به تنهایی همه مردم دنیا رو میبودن و چشمه کوثر رو تشته همش رو برمیگرد. شیادیه، روزگارش خیلی روزگاره، واقعا آدم سیاسی بوده ولی حال به هر صورت در جهت منفی استفاده کرده، خدا عالمش کنه. این گفتش که عبدالله ابن زبیرم کاریش نداشته باش چون هیچ کاری ازش بر نمیاد، شارت و شوت میکنه اما این دارای پایگاه مردمی نیست، هیچ وقت نمیتونه پرچم بزنه مردم دورش جمع بشن. خوب شناخته بود. بعدها معلوم میشه که عبدالله ابن زبیر مردم یاریش نکردن تو قضیه منجلیق بستن کعبه، عبدالله ابن زبیر خیلی تو بسیار برای خودش جمع بکنه. خب اینم ولش کن، بی محلی بهش کن، اصلا اهمیتی نداره، نه بهش پول بده نه به تصمیمش، بی محلی میکشدش. نفر سوم حسین ابن علیه، این از او تو بمیری یا نیست اینو ولش کن، این اصلا نباید باش کاری داشته باش، با این مدارا کن، این هرچی گفت بگو چشم، اما تو حق نداری چیزی به این بگی چون تو مرد میدان نیست، تو مرد میدان نیست، دست به ترکیب حسین بزنی تمام دودمان تو رو باید بیده. توصیه عاقلانه‌ای بهش کرده برای حکومت، برای ادامه حکومت خودش. خب معاویه ظاهراً در بید 24 رجب تا 26 رجب از دار دنیا میره، ایام ایام سرور میشه میمیرن. امروز صبح که این بابا از دار دنیا میره همون موقع، در از قول که فرزند خلفه، همون موقع پیکی رو از طرف دار خلافه شام از طرف یزید میفرستن به طرف مدینه. این پیک شبانه میرسه به مدینه، همه شبانه دستور یزید اعلام میشه که عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی بیان دارالاماره. عبدالله ابن عمر در اون موقع مکه بوده، مدینه نبوده. امام حسین رو و عبدالله ابن زبیر رو همون شبانه یک کار خلاف عرف میارنشون دارالاماره. اون مایی که خیلی اهل شاعتشون داره، حالا ترسوی هم بوده و خیلی هم کینه از اهل بیت داشته، میونه خوشی با امام حسین نداشته. به امام میگه که به نظر تو اینا با ما شکار دارن، این موقع شب ما رو دعوت کردن اینجا که خب که چی با ما شکار دارن. امام فرمود من همین الان تو رو اطلاع میکنم از این که اینا با ما چه کار دارن. حضرت فرمودن بگی معاویه مرده، اینا بخوان اما بیعت بگیرن. از امام پرسید تو بیعت میکنی؟ امام فرمود من هرگز با اینا بیعت نمیکنم، هرگز با اینا بیعت نمیکنم. گفت چیکار میکنی؟ امام فرمود ببینیم چه میشود. خب رفتن دارالاماره. والی مدینه پیام پیک شام رو رسوند و درخواست بیعت کرد. امام برای که بتواند اونجا خارج بشه فرمود که میدانی مثل من آدمی نیست که در خفا با کسی بیعت بکنه، بیعت من باید علنی باشه، همه ببینن من بیعت کردم. تو فردا پس فردا مردم رو جمع کن، در حضور مردم باید بیعت کرد. ببینید امام علیه السلام هیچ وعده‌ای به بیعت ندادن. خب مثل من در خفا بیعت نمی کنه. با کی بیعت نمی کنه؟ متعلق بیعت کردن رو ذکر نمی کنه. من باید در ملأ عام بیعت کنم، مردم رو دعوت کنیم حضور عام. به کسی وعده بیعت نداده. خوشش اومد، گفت همینه، اگر این مردم ببینن حسین ابن علی بیعت کرده دیگه با یزید کاری ندارن. گو آقا ما ترتیبشو میدیم. امام خارج شده چه؟ 26 رجب شبانه 28 رجب مدینه رو ترک کردن، یعنی ظرف دو شب. چون محیط مدینه برای امام ناامن شد، جان امام به خطر افتاد. حضرت سکینه از این خروج اینجوری یاد میکنن: ما کان من اهل بیت اشد خوفا منا حين خرجنا من المدینه. هیچ اهل بیتی از ما ترسانتر نبود زمانی که از مدینه خارج میشدیم. امام علیه السلام فرمودن که خائفا یترقب، در حال ترس مدینه رو ترک میکنم. مدینه رو در شام 28 رجب ترک کردن، رفتن به طرف مکه. 3 شعبان وارد مکه شدن. من در رابطه با تاریخ دهه در تاریخ واقعه عاشورا، شکلگیری خروج، نتیجه خروج، ابصار خدا به من توفیق داد که در مسجد خودمون، مسجد امیر، 10 جلسه به صورت مستوفا صحبت کردم. اما هنوز نتیجم نشد که هدف نهضت رو بگم. میخوام هدف نهضت رو بگم، شاید بتوانم بگم، شاید اینجا بسترش باشه، ولی دقت میخوام. حالا اونجا دیگه کسی بخواد بحث مفصلش رو، باید به اون مباحث رجوع بکنه. من پاره از اون حرفا رو میزنم. خب امام خارج شدن. خروج امام، 3 شعبان وارد مکه شدن. در مکه حضرت سید الشهدا حدود 5 ماه زندگی کردن. و وقتی مردم بلاد مختلف از خروج امام از مدینه اطلاع پیدا کردن و این که پناه برده است به مکه خبردار شدن، برای حضرت سید الشهدا نامه نوشتن که آقا جهان اسلام بی رهبر است، ما شما را به عنوان رهبر انتخاب کردیم، بیا مرکز حکومتی پدرت علی ابن ابی طالب، ما به جز از تو به کسی نظر نداریم، شما تنها کسی هستید که شایستگی رهبری ما رو دارید. این نامه هایی بود که به امام دادن. من متن برخی از اون نامه ها رو میخونم. بیدونید که تعداد این نامه ها 12,000 تاست. تعداد 12,000 نامه فقط از یک مرکز جهان اسلام، کوفه، توسط چند نفر مثل قیس ابن مسحر سیداوی، عبدالرحمن و عبدالله، عبدالرحمن و عبدالله ابن شداد ارحبی، سعید ابن عبدالله حنفی، اینا این نامه ها رو بوده خدمت امام، 12,000 تا. بعضی از نامه ها به شکل تومار بود، دارای امضاهای متعدد بود. در روز 600 نامه برای امام می بردن. وقتی این نامه، این اسم این نامه رسان ها از این جهت برده میشه، قیس ابن مسحر سیداوی مرید امام حسین علیه السلام، شیعه امام حسین، این وقتی نامه رو تحویل میده، حضرت میپرسه کیا امضا کردن؟ یاد میکنه، میگه آقا فلانی و فلانی و فلانی امضا کردن. میگم اینا چی کار میکنن تو شهرتون؟ یعنی میخواد بگه جعل امضا نیست. تو مارار دیدی؟ و دو تاش امضاست، 50 تاش شپول امضاست. حالا میخواد خط باید بکشید دیگه، قایب که نداره که، خط کشیدن هم که مالیات نداره الحمدلله، هنوز نداره. حالا شو بعدا پیدا بکن. خب اینا میکشه، حالا 50 تا میشه. اما امام علیه السلام شپول امضا نمیخوام. کیه امضا کرده؟ قیس توضیح میده. آقا این نامه رو فلانی امضا کرده. فلانی داره فلان واقعیت در اونجاست. از فلان قبیله کوفه است. حضرت کاملا شرایط رو در نظر دارم میگیره. که اونها شرایط مستعد هست یا نه. برای اون درخواستی که این مردم کردن. امام برای چی از مدینه خارج شد؟ خائفا یترقب. محیط مدینه براش ناامن شد. تا اینجا امام هیچ تصمیمی نداره. خروجش به خاطر اینه که حالا الازهار تصمیم نداره، برای این کار تصمیم نداره، برای حکومت تصمیم نداره، خروج با تشکیل حکومت نیست، خائفن یترقب. تا میرسن مکه، در مکه این نامه ها به دستشون میرسه. متن یکی از این نامه ها اینه، مثلا یکی از امضا کنندگان نامه ها یه آدم پست عوضی بسی شبسط رویه. این آدم عوضی که خودش از قتله کربلا بوده، جز دعوت کنندگان امام حسین علیه السلام میشه. این آدم عوض. امام به اطلاع داره که کیا امضا کردن. متنای زیبایی هم نوشتن. اما مهمترین متنش همین. دل حسین ابن علی امیر المؤمنین. امیر المؤمنین قید برای کیا؟ برای علی است، نه برای حسین. هیچ امامی جز علی ابن ابی طالب دارا و شایسته لقب امیر المؤمنین نیست. همین که از شما پرسیدن که امیر المؤمنین برتر است یا بقیه امامان، شما به همین استناد بکن، چون دارای لقب امیر المؤمنین است، امیر المؤمنین است، یعنی برتر اعظم است. شوخی هم با هیچ کس در این زمینه ما نداریم. اما یه سوالی چیزی بهت میگم، یاد بگیریم مطلبو. اگر از شما پرسیدن که آقا بریم کربلا ثوابش بیشتره یا بریم نجف ثوابش بیشتره، جواب نده، خودتو به حیث و ویس ننداز که بین امیر و مؤمن و امام حسین مقایسه بکنی. جوابت این باشه، من برای ثواب نمیرم، من برای امر واجب میرم. زیارت واجبه، چه آقام امیر و مؤمنین باشن چه آقام. هیچ وقت به قاعده من و تو نیست که بین این 14 نفر بخواهیم مقایسه کنیم کی بالاتره کی پایینتره. اصلا به قاعده ما نیست. برای ثواب نمیریم، برای انجام وظیفه میریم. وظیفه ما این است که خدمت شکنیم. تمام، تمام شو. اما این حرفم از پیغمبر بشنو، الحسن و الحسن ولی و ابوهما افضل، باباشون بالاتره. حالا چرا باباشون بالاتره؟ چون ملقب است به لقب امیرالمؤمنین. مؤمن، یعنی امیر المؤمنین آقای امام حسن امام حسین است. از این طرف آقای امام حسن امام حسین است که در طیور و اوز کارش هم نمیشه کرد، هیچ کاری نمیشه کرد جز این که بگیم که در دایره امکان ما نقطه تسلیم، ما تسلیم، ما تسلیم. غرض نامه نوشتم للحسید ابن علی امیر المؤمنین من شیعت ابی، برای حسید ابن علی امیر المؤمنین، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، از ناحیه شیعیان پدرش. اما بعد فإن الناس ينتظرونک، مردم چشم راه تو هستند، لا رأی لهم فی غیرک، نظری هم به غیر شما ندارند. الا عجل الا عجل یا ابن رسول الله، عجله کنید، عجله کنید ای پسر رسول خدا. لعل الله ان یجمعنا بک علی الحق، امید است که خدا به واسطه شما ما را به حق برساند. و یعید بک المسلمین والاسلام، و به وسیله شما اسلام و مسلمین را کمک کند. بعد عجل السلام، با آرزوی بهترین و کاملترین سلام ها. بعد عجل السلام و اتمه، با آرزوی بهترین و کاملترین سلام ها. علیک و رحمت الله و برکاته، رحمت و برکت خداوند بر تو باد. اینجا امام وارد مکه شدن، در سرزمین مکه 12,000 امضا برای 12,000 نامه برای حضرت میره و امام رو دعوت میکنن به ریاست و رهبری خودش. خب 12,000 نامه توسط افرادی که نام بردن، نامه ها توسط افراد شاخص شیعیان امیر المومنین علی علیه السلام، مثل قیس، مثل عبدالله و عبدالرحمن ابن شداد عرهوی، که اینا هر دو معلومی کنند تو برادر، اینا همه شیعیان علی ابن ابی طالب هستن. نام آورندگان آدم های مشخص، نامه ها دارای امضاهای مشخص، دعوت هم معلوم است برای رهبری حکومت، اما حضرت حرکت نکردن. برای اطمینان از وضعیت جناب مسلم ابن عقیل رو فرستادن به عنوان نایب خاص خودشون، چشم و گوش و حواس خودشون برای بررسی اوضاع کوفه. خب زمانی که مسلم وارد کوفه شد هنوز عبیدالله نیامده. خب اصلا خود والی کوفه با یزید خوب نیست قبل از عبیدالله، او اصلا خودش با یزید نیومه نداره، شل داده وا داده کسی مردگی کی اومد سکا، برای چی این اومد سکا، مترسدن شرایط رو عوض کنن. بنابراین حکومت هم به نوعی با خود امام حسین میونه داره، لذا وقتی مسلم وارد میشه نماز رو که بیخونه 18,000 نفر بسش نماز بخونن، یعنی آزادن، شرایط آزاده. خب جناب مسلم هم شرایط رو بررسی میکنه، وقتی در یک نماز 18,000 نفر بهش بخونن، این رو برید تو سال 60 هجری، شوخی فردان نیست 18,000 تا، الان که یه توپ بخوام شوت بکنم 20,000 نفر، 30,000 نفر، 100,000 نفر، جمعیت ماشاءالله زیاده، جمع میشن الحمدلله. ولی اون موقع 18,000 نفر در یک نماز یعنی 18 میلیون نفر، خیلی جمعیته، خیلی جمعیته. کوفه هم مرکز حکومت اسلامیه، بیشتری جمعیت رو داره، به خلافی که الان نجف در عراق مرکزیت پیدا کرده، اون موقع کوفه مرکزیت داشته، اصلا بغدادی نبوده، سرزمین ها منحصر میشه به کوفه، مرکز بلاد اسلامی، پایتخت امیرالمومنین علی علیه السلام مرکزیت داره. 18,000 نفر به جناب مسلم نماز خوندن، باش بیعت کردن، جناب مسلم نامه نوشتن که آقا همه اونهایی که خدمت شما عرض شده بود درسته، هستاری حرکت بکنید و تشریف بیارید. خب امام حرکت کردن آمدن، حرکت کردن آمدن. میدونید که عده زیادی امام رو نهی کردن. ما تو اون بحث دهه اول محرم بیان کردیم دو گروه امام رو نهی کردن، یکی علی ظاهر، یه عده خیرخواهان واقعی امام بودن. خب عرض کردم عبدالله بن عمر مکه بود، وقتی دید امام داره خارج میشه یا از اون کسایی بود که علی ظاهر امام رو نه میگه آجون نه رو کجا میدیم، ولی یه حرفی توی هر دو گروه مشترک بود، گفت یا ابن رسول الله شما به کجا میدی؟ به سرزمینی که وفا نکردن نه به پدرت نه به برادرت. اینا آدم های عوضی هستن، اینا زود کوتاه میان. نخبگان سیاسی اون موقع شرایط رو درک کردن، امام حسین شرایط درک نکرده؟ از این معقوله که عبدالله ابن عباس بفهمه کوفه چه خبره، پسر فاطمه زهرا نفهمه کوفه چه خبره، که محمد حنفیه بفهمه چه خبره؟ البته محمد نه، چون محمد در مدینه بود اطلاع نداشت. عبدالله ابن عمر بفهمه چه خبره، اما امام نفهمه چه خبره؟ اصلا با مقام امامت از حضرت دوشلا سازگاره؟ بضافه نهی نخبگان سیاسی اون موقع، امام میرسه به یک منطقه به نام ثعلبیه، از مکه تا کربلا که امام وارد کربلا بشن، خروج امام از مکه در روز هشتم ذیحجه سال 60 هجریه. روز هشتم معروف به چه روزی هست؟ روز ترویه، که آب برمیدارن مردم. روز نهم برای اعمال حج وارد میشن، میرن برای عرفات. اما امام قبل از اینکه وارد حج بشود مکه رو ترک میکنه روز هشتم. از روز هشتم که مکه رو ترک میکنه در طول 18 منزلگاه، روز دوم محرم سال 61 هجری وارد کربلا می شود. امام به چه قصدی خارج شدن مکه؟ برای رسیدن به کوفه. اما روز دوم وارد کجا می شود؟ کربلا. تو 18 منزلگاه میرسن به منزلگاه ثعلبیه. در منزلگاه ثعلبیه دو سوم راه طی شده، دو سوم راه طی شده، یک سوم دیگه بوده تا امام علیه السلام برسن به مقصدشون. یک سوم دیگه راه بود. دو نفر هستن اعمال حجشون رو انجام دادن، به تاق اومدن به امام علیه السلام ملحق بشن. این دو نفر در منزلگاه قبل از ثعلبیه که زورد هست، زورد همون جاییست که جناب زهیر بن قین بجلی به امام ملحق شد، همون جایی بود که او دیگه نتونست از امام انکار داشته باشه، ملحق شد. اینا رسیدن زورد، دو نفر کیا بودن؟ یکیشون عبدالله بن سلیمان، یکیشون هم منذر بن مشعمل بود، مشمعل بود باشه، مشمعل بود. دو نفر اعمال حجشون رو انجام دادن، در زورت رسیدن به امام. نگاه کردن یه آقایی رو در خیلی دلش بخواد بیاد پیش امام حسین، زیچشی نگاه کردن امام حسین هم خیلی تمایل داره با این فرد ملاقات بکنه، اما اونا نه، اون مرد معلوم نیست که چرا نیامه. خب این دوتا تو منزلگاه بعدی که ثعلبیه باشه، یارو رو خفتش کردن، گفتم یه جوری تو چی میگی؟ خودشو معرفی کرد، گفتن این دو نفر که ما از قبیله بنی اسد هستیم، شما از کجا هستی؟ گفت من هم از قبیله بنی اسد هستم. گفتن اسم چیه؟ گفت بوکیر ابن مسعبه. بیا بهش گفتن که ما احساس کردیم که تو دلت میخواد با حسین ابن علی ملاقات داشته باشی. او وارقه دارم میخواد، لکن دیدم که شاید شرایط مساعد نباشه، خودم رو کنار کشیدم. خب گفتن مطلب چیه؟ یه مطلبی بهشون گفت، یه مطلبی بهشون گفت، یه سوم راه مونده، دو سوم راه طی شده. آمدن، سه نفری آمدن خدمت سید شهدا از عبدالله الحسین. به امام عرض کردن که آقا جان ما یه خبری برای شما داریم، اجازه بدهید ما اون خبر رو بگیم، سری بگیم، پنهانی بگیم یا در آشکارا بگیم. امام فرمود من از این یارانم چیزی رو مخفی ندارم، هر حرفی دلتون بخواد بزنید بزنید. این دو نفر گفتن این آقا میگه، پیامتو بده. بکیر ابن مسعبه، بکیر ابن مسعبه پیام: لم اخرج من الکوفه حتی قتل مسلم ابن عقیل و هانی ابن عربه. من از کوفه خارج نشدم مگر اینکه دیدم مسلم و هانی را کشتن و رعیتهما یجران به ارجلهما فسو و با چشمای خودم دیدم که پای این دوتا رو گرفته بودن تو بازار میکشیدن. یعنی تمام کار. یعنی به امام حسین چی گفتن؟ گفتن کودتا شده، این که فکر میکنی منتظرتن دیگه منتظرت نیستن. خب اینا این پیام رو دادن، امام آیه استرجاع خوندن: انا لله و انا الیه راجعون. همه به سوی خدا میرویم. این در مکان صلبی است. امام فهمید که شهر کودتا شده. شهر کودتایی برای تشکیل حکومت جا داره؟ آدم بره اونجا کودتا شده، شما به دلاب زیاد آمده، مسلم رو گرفتن، هانی رو کشتن، تمام شیعیان مثل سلیمان سرد خزائی، مثل میسم تمار، مثل بختار صرفی، این طایفه مثل ابراهیم ابن مالک اشتر، این طایفه ای که بعدها در نهضت از بزرگتون که مختار شرکت کردن، در نهضت خونخواهی یالاسالات للحسین شرکت کردن، همه بزرگان نهضت بودن، همه اینا تو زندان هم. همه اینا که میمیرن برای امام حسین. میسم که اصلا از آدم آقا مهم، از متولیان ولایت استعنی، خب اینا کشته شدن، اونا که اسیر شدن، مسلم و هانی هم که کشته شدن. دیگه یه شهری که کودتا میشه برای تشکیل حکومت از نظر ظاهری جا داره یا جا نداره؟ آدم که نمیره تو دل آتش که بخواد حکومت تشکیل بده. مضافاً این که در صلبیه که نهمین منزلگاه بود خبر شهادت مسلم داده شد، در یازدهمین منزلگاه، منزلگاه زباله است. زباله علارغم اون اسمی که شما تو ذهنتونه، یه محل خیلی پر درخت و پر آب و خیلی امام از اونجا آب برداشتن برای ورود به مسیح بعدیشون. در اونجا خبر شهادت قیس بن مسهر سیداوی و عبدالله بن یغتر رو به امام دادن. عبدالله بن یغتر خادم جنجونی امام حسین. عبدالله بن یغتر خادم جنجونی، حالا میشه تعبیر کرد خادم، پیشکار امام، کارا امام او انجام میده. وقتی این خبر شهادت این بزرگوارا رسید، امام علیه السلام در حقش دعا کرد، خیلی گریه کرد در حق موفق، هم برای قیس هم برای عبدالله بن یغتر. بعد دعا کرد در حقش: اللهم اجعل لنا ولشیعتنا منزلا کریما واجمع بیننا و بینهم فی مستقر رحمتك انك على كل شيء قدير. خدایا برای ما و برای شیعیان ما یک منزلی از کرامت برای ما بنا کن، بین ما و اونها هر دو رو جمع کن در مقام رحمت دائمی، فی مستقر رحمتك، در جایی که دائما رحمت شامل عالم میشه. تو برای همه این کارها، بر همه این کارها قادر هستی. امام این دعا رو در حق قیس کردن، در حق عبدالله بن یغتر کردن، بعد اطلاعیه صادر کردن. اطلاعیه شون بسم الله الرحمن الرحیم: اما بعد، فانه قد اتانا خبر فظیع، به من خبر خیلی بدی رسیده، قتل مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و عبدالله بن یغتر. به من خبر دادن که این سه نفر شهادت پیدا کردن، جناب هانی، جناب مسلم و عبدالله ابن یفتح. بعد عبارت بعدی جانسوزه، و قد خزلت ناشیعتنا، شیعیان ما دست از یاری ما برداشتن. در یازدهمین منزل امام میفرماید دیگه در کوفه کسی منتظر من نیست. قد خزلت ناشیعتنا، شیعیان ما دست از یاری ما برداشتن. بعد عبارت بعدی چقدر آغاز، من من احب و من کم الانصراف الینصره لیس علیه من نازمامون علیه. بقیه شما هر کی بخواد برگرده برگرده، من بر عهده او دیگه بیعتی ندارم. در بعضی از نقل ها نوشتن از مکه تا منزل زباله 2000 نفر دنبال امام بودن. بعد از این اطلاعیه از عده و عده امام فقط 42 نفر باقی ماندن، همه رفتن، همه بار سفر بستند و رفتن، همه دست از حسین شستند و رفتن. با 42 نفر اصحاب و یک شهر کودتا زده آدم برای تشکیل حکومت میره؟ معقوله؟ معقوله که آدم برای حکومت با 42 نفر وارد شهر کودتایی بشه؟ چی گفته امام حسین تشکیل حکومت خواست بده؟ پس امام چیکار می‌خواست بکنه؟ این بماند اگر توفیقش باشه جلسه آینده تا بگم امام چیکار می‌خواست بکنه. شواهدی رو از تاریخ تا نتیجه عرضم رو بگیرم. ولی اجمالا اون چی که گفتن به عنوان هدف قیام، هدف قیام تا کنون نبوده. اون چی که بوده منافع قیامه. هدف قیام یک چیز است تا ببینید چیست. شما هیئتی ها خیلی غیرتی هستیم، خیلی غیرتی هستیم، خصوصا نسبت به ناموستون و بر ناموس خودتون مقدم میکنید ناموس ابی عبدالله. ناراحتید بیشتر از این که برای شهادت امام حسین ناراحت باشید، برای اسارت حضرت زینب ناراحتید. چرا؟ چون شیعه غیوره، غیرت داره، نمیتونه بپذیره، خیلی از حرفها رو نمیتونه بپذیره. توی جریان کربلا نسبت به حضرت زینب به یک واژه بیش از همه چیز حساسیت داری. اگر بخوام میزان حساسیت شما را بسنجن، باید برای شما قصه معجر رو ذکر بکنم. یعنی وقتی میگن معجر گر میگیره شیعه. معجر چیه؟ من یه توضیح راجع به معجر بدم، بعد روزم روزه معجر. معجر ها ببین خانوم ها قدیم 3-4 تا کار با موهاشون انجام نمیدادن. یکی موهاشون رو به اصطلاح روزی ها من عذرخواهی میکنم، به خاطر که معنا مشخص بشه مجبورم از این واژه ها استفاده بکنم، والا شأن اقتضا نمیکنه که من حرف زنانه بزنم. پیغمبر هم فرمودن، تعبیر پیغمبر هم این بود، زن نباید موهاشو دنبه اسبی درست بکنه که وقتی زیر روسری قرار میگیره پیغمبر تعبیر بکنه مثل کوهان شطور بشه، یه برجستگی رو سرش پیدا بشه. اصطلاح امروزی که زنها نباید موهاشو دنبه اسبی درست بکنن، این کارهایی بوده که زنهای قدیم انجام میدادن. دومین کاری که زنها نسبت به موهشون انجام میدادن که امروزی ها بخشیشو انجام میدن، دیدید بعضی از خانوما وقتی روسری سرشونه یه تلی جلوی موهاشون میزنن بده پیشونیشون که ریشه های مو پیدا نباشه. معجر یه چیزی بزرگتر از اینه که تمام مو رو پوشش میده، بعد روی اون مقنعه سر میکنن. اگه میگن معجر رو بردن یعنی اون زیریه رو بردن، وگرنه بدتر شد، بدتر شد. من نمیخواستم مصیبت معجر بردن از مصیبت در به پهلو خوردن بیشتره، چون وقتی در به پهلو خورد غیرت الله ناظر بود، اما وقتی معجر رو بردن مردی نبود ایش کسی. اومد گودی قتلگاه حضرت زینب، شیعه باید حقایق رو بدونه. آیا معجر رو بردن؟ جواب: آمد گودی قتلگاه، نیزه شکسته ها رو کنار زد، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، خنجر رو کنار زد، سنگایی که ریخته بودن رو بدن امام باقر علیه السلام می‌فرمود، اونایی که نه نیزه داشتن نه شمشیر داشتن نه خنجر، سنگ زد، زد کنار. چشمش افتاد به بدن برادر، در صحبت بود، به 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 دیگه کار با آقاست، دیگه نبامید داره صحبت میکنه با برادرش. دختر بزرگوارش حضرت سکینه آمد: عمتی نعش من، با کی داری صحبت میکنی؟ آقا اگر الان یه کسی خدای نکرده باباشو از دست بده، بچه کوچیک داشته باشه، به بچه نمیگه این بدن باباته. چی شد حضرت زینب بلافاصله با یک دنیا ادب: عزیز دلم نقش باباته. من سوال میکنم چرا این خانوم اون نقش رو نشنا؟ آخه اگه بخوان یه بدن رو بشناسن یا باید از سرش بشناسن که حسین سر از درم نداره، یا از لباس بدنش، یا از انگشترش. عزیزم بابات خودش رو انداخت رو بابا. یه جمله: ابتا ابتا انظر الی رؤوسنا المکشوفه، بردن و الى امتی المزروبه، زدن.